بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آقای مطهری درباره کلمه حمد تقریبا تمام شد. حالا بررسی فرمایش ایشون مونده بود که عرض کردیم اجازه بدید فرمایشات استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی یا استاد بزرگوار اون هست آیت الله جوادی رو هم یه ملاحظه‌ای بکنیم و بعد جمع‌بندی نهایی بکنیم قبل از ورود به فرمایش امام، که ایشون اجمالاً خلاصه فرمایش فرمودن که ما در حمد در واقع سه عنصر داریم و شاید به جهت این همراهی سه عنصره که حمد و مشهور منحصر به ذات اقدس اله میدونن. عنصر اول خلاصه ستایشه که مدحه، عنصر دوم شکره که بحث سپاسه، و عنصر سوم مسئله در واقع عبودیت و بندگیه، یعنی این خضوعی که ناشی از اون شأن بندگیه. و تعبیرشون این بود که اگر این ستا کنار هم قرار نگیرن که انه معنای حمد تمام نمیشه. و بعدم فرمایش فرمودن که خلاصه شاید عرض کردم این که حمد و مشهور منحصر به خدای متعال کرده اینه که در حمد خضوع و فروتنی عابدانه وجود داره، و اگر خضوع و فروتنی عابدانه در معنای حمد نبود ما دلیلی نداشتیم بر اینکه نتونیم حمد مخلوق رو بکنیم. اگر فقط بحث شکر رو مثلا مده بود و ما میخواستیم ستایش کنیم، حالا جمیلی را به اصطلاح ستایش کنیم، خب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این تقریبا شاکله فرمایش مرحوم آقای مطهری بود. حالا بابت نتایجی هم برش بار میکردن ایشون که خلاصه ما که نمیخواییم به یک درجه از شناخت الهی برسیم که قبل از آن که به دیگر صفات الهی بپردازیم، یعنی اینکه او خلاصه رب یا مالک اینطوری یا رحمان و رحیمه، چون الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ربوبیت رحمت رحمانی رحمت رحیمی و مالکیت اینطوری، قبل از اینکه این چهار صفت رو بخوایم در واقع بشناسیم که انه ذات اقدس اله را به گونه ای دریافت میکنیم که او را در واقع سزاوار حمد بلکه حمد و منحصر در او میبینیم اینطوری. و این یه نوع در واقع شناخت بسیار عمیقی است از خدای متعال که ما بر اساس این شناخت بتونیم این سه عنصر در واقع ستایش و در واقع سپاس رو و اون در واقع خضوع و فروتنی عابدانه را نسبت به خدای متعال در خودمون داشته باشیم. این چارچوب فرمایش مهم مرحوم آقای مطهری بود. استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این مثل معنا، که البته من در مدعای متعری عرض کردم جا داشت که تکلیف الف و لام رو معنوم کنه ایشون، چون ما الحمد رو داریم تفسیر میکنیم. ما خودمون چون در بحث قبلی تکلیف ال استقراق یا ال جنس رو معنا کردیم رو روشن کردیم، دیگه اینجا نپرداختیم مجددن تکرار کنیم، ولی خب ایشون باید اینجا بیان میفرمودن تا ببینیم بعدن که ما حس رو از ال جنس و استقراق میخواییم استفاده کنیم یا حس رو از محتوای حمد که همین حیث پرستش و خضوع عابدانه است که مرحوم آقای مطهری خلاصه ارائه کردن، یا میشه مطالب دیگه هم گفت که انشاءالله حالا بررسی کنیم ببینیم به کجا خواهیم رسید. اما علی حال مرحوم مطهری ال الحمد و بحث نکردن، مستقیما وارد در واقع بحث خود حمد شدن و به تعبیری که ایشون تعبیر می‌فرمودن ما با خود حمد کار می‌کردن و خلاصه نرفتن سراغ این که ما وقتی می‌خوایم الحمد رو خلاصه تفسیر کنیم نرفتن سراغ این که تکلیف الف و لام الحمد چیه و جا داشت انصافا این که این رو بررسی کنن که الحمد استقراق حمد لله جل و علا یا جنس حمد لله جل و علا، لام لام استقراق یا لام ماهیت، این رو باید بررسی میکردن که خلاصه بررسی نشد در فرمایش آقای مطهری. همطور که فرمودن الحمدلله در اینجا باید بگوییم، مستقیم رفتن سراغ حمد و خلاصه در حمد تمرکز کردن و در اون سه عنصر. استاد بزرگوارشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیحی میدن که فرق اول حمد و مده روشن بشه و اجمال توضیحشون اینه که ما حمدی داریم و مدهی داریم. حمد در واقع ثنایی است که در مقابل جمیلی که ثنا شونده با اختیار انجام میده به کار میره، پس باید جمیلی وجود داشته باشه و اون در واقع ثنا شونده که در واقع محموده اون این جمیل اختیاری رو انجام بده تا در واقع ما وقتی ثنا میکنیم در واقع اون جمیلی رو که به اختیار داره از او صادر میشه، اون موقع این عنوان حمد صدق کنه. برخلاف مد که هم این ثنا رو شامل میشه و هم ثنایی بر عمل غیر اختیاری، مثلا من میگم فلانی رو در مقابل کرامتی که داره حمد و مد میکنم، اشکالی نداره، اما در مورد تلالو یک مروارید نمیتونم بگم حمد میکنم. تلالو یک مروارید که خلاصه جمیل اختیاری اون مروارید نیست، جمیلی نیست که از اون مروارید به اختیار صادر بشه، یا بوی خوش یک گل رو نمیگم حمد میکنم، اونو میتونم مدح کنم. پس توجه بفرمایید که ما نمیتونیم بگیم حمد و مدح یک معنا دارن، نه، مدح در واقع شما مطلق ثنا است در مقابل جمیل، اما حمد ثناء در مقابل جمیل اختیاریه. این نکته اولی که استادشون علامه طباطبایی تمرکز میکنه و توضیح میدن. نکته دوم که استادشون علامه طباطبایی بهش میپردازن اون حرف الف و لامه که در اول این کلمه آمده، بعد میگن یا استقراق و در واقع عمومیت و استقراق رو میرسونه، و ممکن است لام جنس باشد، ممکنه این حمد حمد الف و لام جنس باشه. آیه طباطبایی هم نظرشون اینه که معالش یکیه، فرقی نمی کنه، تا حالا ببینیم دیگه، چون ما درباره استقراق و لام جنس توضیحاتشو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. ایشون این نکته رو درباره الف و لام دارن، خب معلومه که دقت می کنن که الحمد قراره تفسیر بشه. حالا چرا ما چه ال رو ال استقراق بدونیم و بگیم عمومیت استقراقی هر حمدی مال خدای متعاله، چه لام جنس بدانیم؟ چرا فرق نمیکنه؟ ایشون استدلال میکنن، برای اینکه خدای سبحان میفرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، خدای متعال ربی است که خالق و کل شیئه، هر شیئی، هر چیزی که شیء برش ذکر کنه او رو خلق کرده. لذا خالقیت منحصرا در اختیار خدای متعاله. لذا می‌فرماند و اعلام می‌دارد که هر موجودی که مصداق کلمه چیز باشد مخلوق خداست. بعد هم فرمودن الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی است که هر چیزی را نیکو خلق کرده، زیبا خلق کرده و هر خلقی نیکو، زیبا و جمیله. پس اونچه مخلوق خدای متعال، منسوب به خدای متعال، از آن جهت که منسوب به اوست و او را خلق کرده، حسنه، نیکوه، جمیله. لذا حسن و زیبایی دائر مدار خلقته، چنان که خلقت دائر مدار حسن و زیباییه. پس هیچ خلقی نیست مگر آن که به احسان خدا حسن و به اجمال او جمیله، و به عکس هیچ حسن و زیبایی نیست مگر آن که مخلوق او و منسوب به اوست. هر چیزی را او خالقه و هر چیزی را که خلق کرده حسن. خب این تا اینجا معلوم شد که مجموعه خلقت در واقع فعل الهی و فعل جمیل الهی، حسن و جمیل. بعد می فرمان که و نیز فرموده خب الله الواحد القهار، اوست خدای واحد قهار. و نیز فرموده انت الوجوه للحی القیوم، ذلیل و خاضع شد وجوه در برابر حی قیوم. لذا بر اساس این دو آیه در واقع کسی نمیتونه در او رو اجبار کنه، هیچ کس و هیچ چیزی او رو اجبار نمی کنه. قهر قاهری وجود نداره، او واحد قهاره. تعبیر قبلا هم استفاده کرده بودیم از بیان امام، شاید خود علامه هم جای دیگه ای دارن، که این واحد قهار در مقابل واحد مقهوره. واحد مقهور کمه، واحد قهار دو نداره. اگر او واحد قهاره، کسی نیست که او رو اجبار کنه. همه مخلوق او، انت الوجوه للحی القیوم، او قیومه، قوام وجود هر چیزی به اوست و او خالق هر چیزه. پس کسی دوی وجود نداره که بخواد او رو مقهور کنه و اراده ای او رو اجبار کنه. لذا تعبیر زیبایی دارن، هیچ چیزی را به اجبار. پس از نتیجه میدیم که وقتی که قهاره، وقتی که همه چیز در مقابل او انت الوجوه، پس از اینجا نتیجه میشه که هیچ چیزی را به اجبار کسی و قهر قاهری نیافریده و هیچ فعلی را به اجبار کننده انجام نمیده، بلکه هرچه خلق کرده با علم و اختیار خود کرده. در نتیجه هیچ موجودی نیست مگر آن که فعل اختیاری اوست، آن هم فعل جمیل حسن. اگر این طوری شد، اما شما کلمه مد رو، کلمه حمد رو میتونید اینجا به کار ببرید، ثناء در واقع جمیلی، جمیل اختیاری است که داره از محمود شما بیرون میاد، یک جمیل اختیاری از او صادر شده و او جمیل اختیاری رو شما دارید ستایش میکنید، میشه حمد، دارید ثناء میکنید، میشه حمد. ازو حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ببینید میخوان بگن که اون موقع درسته که شما بگید العل استقراق، اشکال نداره، یا بگید العل جنس، اشکال نداره، جنس حمد، یا همه افراد حمد مربوط به خدای متعال که خالق حسن جمیل هر چیزی است، و این در خلق حسن هر جمیلی او واحد قهاره. فقط او خلق کرده، اجباری است، اجباری معنا پیدا نمیکنه. دوی وجود نداره که بخواد او رو اجبار کنه. اگر این طوری شد، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه با همین منطق زیبای تفسیر قرآن به قرآنشون الحمد رو برای ما تفسیر میکنن. هم الف و لام رو میگن، هل هم حمد رو میگن، هم تفاوت حمد و مدح میگن. شما ستایش کردید یا ثنا کردید یک جمیل اختیاری را، و این ستایش و ثنا منحصر در ارتباط با ذات اقدس الهه. بعد ایشون میفرما تازه این از جهت افعال الهیه. از جهت اسماء الهی چی؟ و اما از جهت اسم، خب یک جا فرموده الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، خداست که هیچ معبودی جز او نیست و او راست اسماء حسنا. جای دیگر فرموده ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، خدا راست اسماء حسنا پس او را با آن اسماء بخوانید و آنان را که در اسماء او کفر می‌ورزند رها کنید و به خودشان واگذارید. و اعلام کرده که او هم در اسماءش جمیل است و هم در افعالش، و هر جمیلی از او صادر می‌شود. خب نتیجه می‌گیرن ایشون که بنابر این حسن، این جمیل و حسن هم در افعال الهی است، هم در اسماء الهی است. لذا شما حمد بر جمیل اختیاری دارید. پس روشن شد که خدای تعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است، و هم در برابر افعال جمیلش. و نیز روشن شد که هیچ حمدی از هیچ حامدی برابر هیچ امر محمودی سر نمی زند مگر آن که در حقیقت حمد خداست دیگه. یا فعل خداست یا اسم خداست. همه چیز به او خلق کرده و همه اسمند یا فعلند. حالا بعد انشاءالله اون تحلیلای ما به تبع هست امام رو هم عرض خواهیم کرد. برای آن که آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آن است فعل خداست و او ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خداست. این فرمایش نورانی استاد اساتید ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ملاحظه میکنید توجه کردن به ال، توجه کردن به حمد و توجه کردن به فارق حمد و مد، و اثبات کردن مجموع الحمد لله را. ای تا اینجا یه شاهد دیگه هم میارن که در واقع اونم خیلی شاهد بسیار ارزشمند و مهمی است، و اون این که از در واقع ظاهر سیاق در سوره حمد به قرینه التفاتی که در آیات هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این سیاق سیاق غیبته. اسم ظاهری وجود داره و ضمائری وجود دارن که به اسم ظاهر برمیگردن. ضمائرم ضمائر غائبه. سیاق غیبت ابتدای آیه است. ایاک نعبد التفات کرده از غیبت به حضور. کاف نعبدک، حالا به واسطه تقدیم که حذف ایجاد کرد، کافم کاف خطابه. نعبدک حاضری. التفاتی اتفاق میفته از غیبت به حضور. ایاک نستعین ایطوری. پس التفاتی وجود داره در آیات. علامه میخوان بفرمان ظاهر سیاق به قرینه التفاتی که در جمله ایاک نعبد به کار رفته و ناگهان خدای سبحان مخاطب بندگان قرار گرفته، چنین دلالت دارد که سوره مورد بحث کلام بنده خداست. پس الحمدلله کلام بنده است. به این معنا که خدای متعالی در این سوره به بنده خود یاد می‌دهد که چگونه حمدش کند و چگونه سزاوار است ادب عبودیت را در مقامی که می‌خواهد اظهار عبودیت کند رعایت نماید، و این ظاهر را جمله الحمدلله نیست تأیید می‌کند. حالا باید ببینیم چطوری حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان با این در واقع قرینه و سیاق این معنا را از الحمد استفاده کنن، که بحث بسیار ارزشمندی است. انشاءالله ادامه خواهیم داد فرمایشات نورانی علامه را در المیزان و فرمایشات استاد بزرگوارمون رو در تسنیم ملاحظه کنید تا انشاءالله جمع‌بندی کنید. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. الله